بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب بحث بسم الله بحث مفصلی رو یه مقداری در مورد این آیه که دعوت به وحدت که اساسا در فضای دین هست و در فضای خدا هست که واقعا وحدت به صورت حقیقی شکل میگیره، وگرنه الاخلاء بعضهم لبعض عدو، دوستان همه دشمنن برای هم، الا المتقین، مگر متقین ممکنه یه اظهار دوستی نسبت به هم دیگه بکنند، اما نسبت به هم دیگه اینجوری نیستن، عملا دارن همدیگه رو فریب میدن، همدیگه رو به سمت جهنم میبرن. خیلی وقتا دید انسان نباید محدوده به این باشه که من حالا تو این 60 سال مثلا چه اتفاقی میفته، گرچه پیوندها هر چقدر دینی تر و توحیدی تر باشه تو خانواده، تو اجتماع، تو این طرف این طرف بین دوستان، هر چقدر توحیدی تر باشه به وحدت حقیقی نزدیک میکنه. اینی که قرآن میگه که و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ولکن الله الف بینهم، اگه همه ثروت دنیا رو هزینه بکنی برای تألیف قلب نمیتونی، پیغمبرش هم نمیتونی. اون چیزی که باعث تألیف قلوب میشه خداست. تو خانواده هم همینه، بین زن و شوهر هم همینه، که هر چقدر تمیزتر، پاکیزتر، خداییتر زندگی بکنند اینها، خدا تألیف قلوب اینها رو بیشتر میکنه. و اینو بارها عرض کردیم، کسایی که به جهت روحانی روحانیت خوبی دارن، باطن ترتمیزی دارن، طبق یک سنت الهی خدا اونها رو به آدمهای ترتمیز وصل میکنه. این که دارد الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات و الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، حتی اینو ما به اونه که دستای جدی بحث خواستگاری میگیم، میگم خب چجوری بریم، کجا بریم، نمی که بحث بسیار مهمش اینه که تو خوب باش، پاک باش. تو اگه خوب باشی، پاک باشی، در معرض آدم خوب و پاک قرار میگیری، چه زنش چه مردش دیگه. بعد یه عالمه بحث مبنایی داره اینجا، مثل اینه که صرفا همین آیات، گرچه صرفا همین آیه بود که باید میگرد، ولی شبکه ای از بحث های اینطوری وجود داره خیلی مهمه، که اقتضای اینی که انسان به آدم های خوب برخورد بکنه خیلی زیاده. وقتی که خودش خوب داره زندگی میکنه، خودش خوب تجارت میکنه، خودش آدم پاکیزه خداییه، نه به اینجور آدم ها اقتضای زیاده برخورد، یعنی همون جاذبه عمومیه که طیبات و طیبین و اینا به همدیگه و اونا به همدیگه و اینا دارن، اینا همین جاذبه است. کمایی که در نقطه مقابلش هم اینو داره که خلاصه اینها رو بر میداره فیجعل الخبیثه بعضه علی بعض فیرکمه، خبیث ها رو بر میداره که اینا همدیگه میداره متراکم میکنه، ما رو کنار هم دیگه، ما رو کنار هم دیگه. من میگم خبیث و طیب و اینا با شرایط امروز همچه تطبیق ندید، یه بگید که اونایی که مثلا فلان هم اینا خبیث هایی هست میگه نکنه، نه کلا آدم های به شکل هم دیگه خیلی به هم نزدیک میشن، انقدری که حتی شکلشون، شما این در روایات ما هم اومده، تجربه هم همین هست که مثلا زن و شوهرایی که خیلی همدیگه رو خیلی نزدیکن، خیلی همدیگه رو دوست دارن، خیلی رفت رفته شبیه همدیگه میشن، یعنی قیافه هاشون شبیه همدیگه میشن. من 10-20 سال که هم زندگی میکنم، یعنی هی داره قیافه هاشون به سمت همدیگه انگار تمایل پیدا میکنن، همگرا میشه، حتی تا این هم. چون که روح وقتی که تمایل پیدا بکنه، جسم هم تمایل پیدا میشه. جسم میکرد مراتب روح خودش و تمایل پیدا. میخوام به اینا عرض بکنیم که این خیلی جدیه تو بحث اینه که بعدا رفته رفته باید محور این اتحاد و وحدت رو که هی میگن اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، هی اقامه کنید، تفرقه نکنید، نزاع نکنید، کشمکش نکنید، اگه نزاع بکنید ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، بادتون در میره و اون ابهتتون میفته. نزاع و کشمکش های اینجوری نکنید. البته باز به این جریانات ها اینجوری همه رو نمیشه تطبیق داد. واقعا روندی که ما داریم همین دانشگاه داریم میره جلو روند خوبیه، من خودم راضیم، اتفاق خوبیه. این دلخواه همینی که تجمع برگزار بشود مثل این روز و ساختار شکنان هم نباشد و یه سری حق اعتراض داشته باشن، داد و بیداد کنن و سر و ته داشته باشن، یعنی هد داشته باشن، مردم میشه چه خبره. این اینجا این اتفاق اتفاق خوبیه، نه واقعا اتفاق خوبیه. این باعث میشه که یه نحوه تنظیمگری مردمی ایجاد میکنه که اینجوری نباشه که هر مثلا حاکمیت و حکومت هر کاری دلش خواست میتونه بکنه و از اون طرف هم هیچ کی چی نمیگه. یه حرفایی هست اساسا ماها نمیتونیم بزنیم، خیلی خوبه یه دیگه بزن. یه اعتراضی هست ماها نمیتونیم بکنیم ولی یه دوات بکنیم. اگه این اعتراض تو حکومت نباشه اتفاقا درست نمیشه. اگر وجه مردمیه، یعنی ما ببینید اصل 27 قانون اساسی، اصل 59 قانون اساسی که معطل گذاشتیم تو همین این چیزا مربوط به اعتراضات و همین فضاها، اتفاقا این یک نحوه مردمی به اون سمت رفتنه. اتفاقا اتفاق خوبیه که ممکن خیلی خوششون نیاد. بله حاکمیت هر کاری نمیتونه بکنه، هیچ چیزی نگه، ولی من قاسمیان نمیتونم چیزی بگم، اون بچه بسیجی هم نمیتونه، یه عده دیگه بگن. شاید نه ما هم بتونیم بگیم، اونا بگن ما هم پشتش میگیم. اینا خودش تنظیمگری داره. من اینا رو نمیگم، اینا رو نمیگم. گاهی اوقات هست که یه من وضع خیلی فضا بحرانی اینا، من اصلا بحرانی نمیدونم، فضا خیلی گل بل بله، اینقدر خوبه و خوب داره میره جلو، کارهای خدا. ما اگه هزاری هم هزینه میکردیم اینقدر خوب فضا رو بریم جلو، نمیتونستیم بریم جلو. ولی داره سر و شکل پیدا میکنه، اعتراض ها سر و شکل پیدا میکنن، لوکالایز شده بیشتر تو دانشگاه، اون حالا تو کرج داره تحقیق میکنه. خیلی اینجوری نیست که مثلا اینجوری باشه. اینا فضا خوبیه، اینا باید به این نقطه ما میرسیدیم، به این نقطه نقطه خوبیه. حالا سری هم باید مثلا تجربه های ببینید، حاکمیت ما احتیاج به تجربه داره، تجربه نکردیم. خیلی چیزا رو وضع کردیم به اساس سیاسی، مثلا همین من الان تو دستگاه امنیتی میگم یا این اشتباهه که شما حجاب رو دلالت سیاسی بهش دادید. ما تو حاکمیت این کارو کردیم، این کسی که میخواد به جمهوری اسلامی مخالفت کنه حجابش رو برمی‌داره، چرا ربطی داره؟ چرا باید حجاب دلالت سیاسی پیدا بکنه؟ خب یه اشتباهی بوده، اینو ازشون دقیقا سیاسیش کردیم این بحث رو. حالا اتفاقا به نظر من اینا اون پختگی هایی که داره پیدا میشه، یعنی از اون شعار دادن الکی پلکی که بود و ساختار شکنانه و زشت و رکیک و فلان، اینا اینو ببینید وقتی رسیدیم به تجمع امروز خیلی رو به جلو میبینید که عده اومدن یه مطالبه کردن، اون مطالبه حق یا باطل مطالبه کردن و یه عده استاد هم اومدن خیلیشون خوب صحبت کردن، سر و ته هم پیدا کردن، مراسم لیدر داشتن، همین کیه کی به کی همینجوری عده بلند نشن بیان گوش علکی بدن، راه گفتگو بسته بشه، که راه گفتگو اگه بسته بشه فاجعه است، فاجعه است. بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم خیلی سریحتر، جدیتر. من تو همین یکی این تجمعه که صحبت کردم، یه خانون نسبتاً بدحجابی من به من گفتش آجا شما کی میرید دانشگاه؟ دادم مثلا فلان، حالا چطور؟ و خیلی خوب صحبت کرد. من احساس کردم که خیلی عجیب بودم، احساس کردم ما دیسکانکت شدیم با یه عده کلا. اون که اصلا نه حرف ما رو میشنون، نه ما حرف اونا رو میشنویم. خود این پدیده ها رو پدیده خوبی بدونید، خیلی هی مقابله بخواید بکنید، نه اتفاقا حاکمیت احتیاج به تنظیمگری داره، یکی باید پیچش رو سنتشار کنه، خود مردم این کار رو باید بتونن بکنن، مردم باید بتونن این کار بکنن و این اتفاقات اتفاقات درسته، نهایت به نفع جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. پخته میشیم، مثلا آب دیده میشیم، راه پیدا میکنیم، رواداری همدیگه رو در حقیقت که این اگه حرف زد چیه منظورش. اون اولش هم خوب، بالاخره یه سکش بوده بازه کنیم، مثل اوضاع خوبه، همه چی تحت کنترل، اوضاع خوبه. این ولا تتبع خطوات شیطان مال همینه که شما این مواظب گام های شیطان باشید، که حالا من مفصلش رو عرض کردم. تا ببینید هم خدا گام به گام انسان رو ارتقا میداد، باید حواسش رو جمع کنم که یه پدیده ای ما داریم کلا پدیده بیدار باش. الان مثلا خیلی وقتا ما وقتی باید بیدار میشدیم بیدار نشدیم، الان دیگه با داد و هوار داریم بیدار میشیم، ولی خب انشالله که بیدار شیم. خب ببینید خودم از خودم همینجوری آرام آرام طرف رو رشد میده و جامعه رو رشد میده، خودم همین کارو میکنه. ببینید این حرف پرانتزی رو گوش کنید، حرف مهمیه. شما چطور اگه به یه نفر بسپرید که شما رو از خواب بیدار کنه، اگه یک جو شعور داشته باشه و انصاف و عقل، از اون اول یهو با یه لگد شما رو بیدار نمیکنه؟ اول یه دو تا صدا میزنه، ما بیدار نشه یه خود صداشو بالاتر میبره، یه خود شما بعد تکونتون میدن اینجوری تا بیدار شد. خدا هم همین جوریه، خدا اصلا نمیخواد با لگد بیدار کنه، میخواد با همین با همین صداهای کوتاه بیدار کنه. بله یک عده ای که سطحشون میخواد بره بالا، هی تو بالا مالاها، اونا رو گاهی خود یهوی امتحانای چیزی میگه، یه ابتلاعات جدی، اون برای ارتقاهای جدی هم هست. ولی اگه طرف تو سطح پایین بیدار نشد، همون دادا رو سرش میزنه، منتها نه برای ارتقا، برای همون بیدار شدن ابتدایی. یعنی طرف داد علکی داره میخوره، وگرنه خدا باش این با یه حد کوتاهی همون بیدار شدن ابتدایی رو خدا با طرف جلو میبره، بعد یه خورده بالاتر بالاتر بالاتر، همینجوری شیئا فشیئا طرف رو خورد خورد میبره بالا. لذا ولا تتبعوا خطوات شیطان، این منطق گام به گامی که با طرف پیش میاد خورد خورد چی کار میکنه، این تو همه جا تو برای خدا هم هست، به آدم گام به گام رشد میکنه. انه لکم عدو مبین، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. این حرف خیلی مهمیه. ببینید آدم بیدار شده، بیانات رو دیده، حجت ها رو دیده، فردی یا اجتماعی، ارتباطاتش رو تو دنیا دیده، خلاصه جنگاشو کرده، توش یه سری بیانات دیده. یک خطر جدی این است که مشکل ارتداد پیدا کنه. ارتداد یه ماهیت داره، ارتداد یه ماهیتی داره، اون ماهیتش مهمه. ارتداد این است که کسی من بعد ما تبین لهم الهدا، من بعد ما تبین لهم الهدا، بعد از این که هدایت براش روشن شد، حالا برای خودش با حجت هایی که خدا برای او آورد و خودش خدا میدونه چه حجت های این براش آورده شده، اگر این در این فضا برگرده، اینجاها دیگه گوشی های جدی داره. هر چقدر بینات بیشتر، هدایت بیشتر اومده باشه و بعد برگشته باشه، این قاعده است. حالا تو خود اصل بحث ارتداد یه بحثیه که اگه بگم خب چرا یه همچین حکم سنگینی داره دین، با آیا با مثلا چیز با آزادی میسازه مثلا که همچین مرتد بشه، برای چی باید کشته شه؟ اونم دقت بکنید، اونم بحث این نیست که کسی نمیداند، داره تحقیق میکنه. مثلا یه نفر مسلمونه داره تحقیق میکنه، تو تحقیقاتش رسید به مسیحیات، ما میگیم به غلط رسید، ولی رسید. این اگه مسیحی بشه این مرتد نیست؟ نه اطلاع دارید این مرتد محسوب نمیشه. این آدم یکی براخره میشه تو تحقیقاتش کرده به اشتباه به این جنبندی رسیده، داره مسیحی بشه، این مرتد محسوب نمیشه. حتی قاعده های مثل تو فقه ما، قاعده های مثل درع و همزه، تدرع الحدود به شبهات، اگر قرار باشه این مجازات حدی بر این جاری بشود، چون شبهه هست که میگه چجوری کنه این جاری نمیشود. خب اینجوریه، کسی به این نمیگن ارتداد. اون چیزی که بوده و براش یه جزای سنگین هم گذاشتن، یه حرکت رسانه‌ای اینجوری بوده. اینو دقت کنید، این نکته مهمه. برخی ها میدانند چه اتفاقی داره میفته، ولی واقعا حرکت رسانه میبینید جنجال عملی میکنن، بحث نظری با شما ندارن. این از تو سوره های مکی بوده، تو سوره های مدنی هم بوده. یعنی تو سوره مکی مثلا نوبتن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه لعلكم تغلبون، جد کفار میگفتن آقا این قرآن رو گوش ندین، برید توش هی ولغوا فیه، توش الغا بکنی، الغاش رو اون چیکار بکنی، هی خلاصت فضا رو به هم بزنید لعلكم تغلبون. یه موقع است نه، من و شما نشستیم هم حرف میزنیم، اگه میگم حرف اتفاقاتی که داره میره جلو رو به جلوه خیلی مهمه که بتونیم بشینیم با هم حرف بزنیم، حرف بزنیم ولی تون با هم حرف بزنیم، ولی حرف بزنیم. اگه کسی بگه حرف نزنیم، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه لعلكم تغلبون، یعنی بشینیم جریان به هم بریزیم. اون که دیگه اصلا باب حرف زدن و احتجاج و باب همه چیز به این میره اصلا. دیگه بدترین کار این است که چه بچه های این طرفی چه بچه های اون طرفی یه کاری بکنن که باب گفتگوه با هم دیگه بسته بشه، این دیگه اصلا تمامه دیگه. این دشمن به هدف خودش رسیده به این صورت که لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه لعلكم تغلبون، گوش ندید اون داره چی میگه، هی هوچیوازی عملی در بیارید. اون طرفش هم تو مدینه هم همینجوری بود که وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. یه توطئه یهودی بود، توطئه رسانه‌ای یهودی، که میگفتن آ اول روز میرید ایمان میارید، آخر شب میگید که آ اصلا به درد نمیاد، لعلهم يرجعون، باشد که یه عده آدمایی که این وسط میخوان ببینن چی، آقا اگه خوب بود خب اینا میامدن، خود اینا برگشتن. یه توطئه، ببینید قرآن ما جلوی این توطئه رو میگیره، دین جلوی این توطئه افکنی میگه آقا اگه حرف بی به حرف، و انا، این آیه قرآن خیلی عجیبه، و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، خیلی عجیبه، میگه یا ما یا شما، یک کدوم درست میگه که داره غلط میگه، نمیگه ما داریم درست میگیم شما داری غلط میگی، چون تو فن مذاکره که اگه بشینی بگی کلا من دارم درست میگم تو داری غلط میگی، اون که اصلا چه مذاکره ای داریم با هم میکنیم، از اول تو تعیین تکلیف کردی. خدا میگه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا ما یا شما، یکی داره درست میگه یکی غلط، شروع کنیم. حالا اینه ادعو الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، اینو مهمه. پیغمبر میگه من این کارو میکنم که دعوت و بصیرت میکنم، من تبعنی هم باید همین کارو بکنم، کسایی که تابع منن هم اونم دعوت و بصیرت بکنن. و این راهش اینه که با هم دیگه حرف بزنیم، گفتگو بکنیم و خدا رو شکر و ببرید اتفاقا به این سمت که اتفاقا از اساتید محترمی که چیده برخی اسمانش میبودن، یعنی اساتید مثلا های اردلان استاد فیزیکیه که ما بود، خب ما با همین دانشگاه درس کنیم، یه در بی خاصیت ترین دانشگاه، دانشگاه دانشگاه شریف، دانشگاه عمران، اونا همه جا آب میمود، دانشگاه عمران کنن سیف میسکنن. خب این بزرگواران باید فضا بره به سمت گفتگاه خیلی جدی و عميق بدون اینکه همین و انا او یاکم لعلى هدن او فی ضلال مبین. و این اتفاقا خیلی پیش برنده است در این حدی که وسط جنگ، تو آیات سوره توبه نگاه کنید، وسط جنگ طرف یهو گفت آقا من موچم، میخوام ببینم تحقیق کنم چی میگید. آیه میگه فاجره حتی یسمع کلام الله. فاجره یعنی نه اینکه جرش بده، فاجره یعنی جوار بده بهش، پناه بده بهش، میخواد بفهمه حرف چیه. وسط جنگ میگه فاجره حتی یسمع کلام الله، بیاد حرف منطق تو رو بشنوه فلان. بعدش هم ثم ابلغه مأمنه، نه اینکه بگی قبول نمی کنی دیگه فلان، نه بگی آقا من قبول نمی کنم، قبول نکردم. بعد برش داری ببری بذاریش تو سپاه دشمن برگردی. ببین چه با کلاس، چه با کلاس. واقعا خیلی چیز عجیبی ها اینا، که جماعت عربی قرآن ها اینا جمله دیدانه هم نیست ها. اجر حتی یسمع کلام الله وسط جنگ، فقط میخواد اون حرف چیه، یه شعبه براش بود، میخواد اون حرف چیه، باید جوار پیدا بکنه بیاد حرف بشنه. داره تو مبلغ هم امن روزش سپاه خودش بزرگ هر یدی با هم به جنگ اینجوری خیلی مردم است، خیلی مردم است. این میشه اون موقع ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. کسایی که من بعد ما تبین لهم الهدى برگشتند، از شیطان و سول لهم و املا لهم، خدا شیطان اونا رو تسلیل کرده و مهلت داده تو این چیزی افتاده تو دهن من بعد ما تبین لهم الهدى. اینا خیلی تکرار میکنه قرآن، هدایت براش تبین شد. لذا ما حتی در فرضی که میخوایم به آزادی نزدیک بشیم، دقت کنید عزیزان، به آزادی میخوایم نزدیک بشیم، تو همین آیه داره لا اکراه فی الدین، بعدش قد تبین الرشد من الغی. کی فضای اکراه برداشته میشه، میتونه درست برداشته بشه؟ وقتی که تبین شده باشه رشد از غی، وقتی که تبین حرف مشخص شده، درست شده، جا افتاد، حالی شد، اتهام طرف یه انتخاب آزادانه آگاهانه میکنه، که البته یه راهی داره. فمن یک فور خیلی آیه عجیبه، که باید کفران به طاغوت رو شما رو میز بذاری. ما الان حرفمون خیلی وقتا تو این دیگه تو این بحران ها که این جلسه ما سیده میگم آقا هیچ فمن یک فور به طاغوتی رو میز نظام نیست الان، این بده. این حزب الله لبنان با اون قیافه هاشون که ببینید، فکر من چون هر ماه تقریبا میرم لبنان، ببینید من اندفعه یه سری بچه همون بردم، میبینید تو دانشگاه حزب الله، دانشگاهی که خود حزب الله درست کرده، طرف خانم نشسته چادر این برش کاملا بی‌حجاب، اما یه دشمن دارن، اون دشمن اسرائیل، و رو این دارن با هم دیگه همپیمانن. یه فمن یک فور به طاغوتی شما رو میز باید داشته باشی، رو میز نظام باید باشه. اگر اون نباشه، اگر اون وزان بحث کلن وجود نداشته باشه، اون آرمان ها وجود نداشته باشه، آدم ها به هم میپرن، آدم ها به هم میپرن، به جای اینکه به یه دشمن بزرگی مثل آمریکا بپرن، مثل اسرائیل بپرن. اتفاقا اینجاست که همگرایی اینجا اتفاق میفته، که همه هر یه جورایی به هم دیگه میتونن نزدیک بشن، با هم دیگه کار بکنن و و و این فمن یک فور به طاغوت، این کفران به طاغوت باید رو میز نظامش آرمان بزرگ. اون موقع است که آدم ها راحت تر میتونن همگرا بشن. خب دارد که فاین زللتم من بعد ما جاعت کن و یه نفر فعلم ان الله عزیز و حکیم. این زللتون از زلت معنی لغزش، معنی سر خوردن، این طرف یه جای مستقل شد و سر خوردن. قرآن نشون میده در آیاتش که اگر کسی یه جایی داره سر میخوره، این معلومه که یه کاری کرده که اینجا داره سوال میکنه، یه کار فردی یا اجتماعی کرده. چون در جریان جنگ احد و اونجایی که اون گردن رو بل میکنه، بعد که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. کسایی که اونجا ول کردن رفتن، شیطان اونجا لغزوندشون، خدا به انما استزلهم الشيطان به بعد ما کسبوا، واسه یه کارهایی که قبلا کردن اینجا در یک موقعیتی که قرار گرفتن اونجا لغزیدن. خیلی وقتا حالا ممکنه این تحلیل رو حالا شما قبول بکنید یا نکنید، این تحلیل قبلا وقتی که شما سر جریان حاج قاسم اقدام فیک میکنی، باید بعدا وایسی مثل طبقاتش رو بچشید، در موقعیت فقاتل و ائمه الکفر قرار بگیری و یه اقدام فیک بکنی که خودشون هم میدونستن که اینش فیک، مثلا عین الاسد یه کار فیکیه. این در نقطه دیگر انسان رو میلبه، اونجایی که باید اون کار رو بکنی اگه نکنی خلاصه توی یه جای دیگه حتما میلغزی و باید توانش رو پس بدی، که بدون تاوان اینها حل میشه. خلاصه تو این چیزا هم آدم ها باید حواسشون به دشمنی آمریکا و اسرائیل و فلان باید باشه، حرف مهمی باید دشمن رو یادش نره. برای همین قرآن میگه اینا عهد شکستن فلان فلان، فقاتلوا ائمه الکفر، امام کفر رو یادت نره، یهوی درگیر این بازی های سطح پایین نشی، امام کفر یادت نره، آمریکا اسرائیل یادت نره. مثلا فاین زللتم، سر خوردید لغزیدید، اینها من بعد ما جاءت کل بینات، بعد از اینکه بیناتی برای دلایل روشنی برای شما بود، این بینات و دلایل روشن هر چقدر تو زندگی بر شما تثبیت بشه و شما بفهمی این کار اقتصادی درست نیست، این دوستی درست نیست، این جریان درست بکنن، و بعد برگردی، ان الله عزیز و حکیم، خدا با اسم عزیز برخورد میکنه، اسمای تند با این اسم برخورد میکنه. شما نگاه بکنید در این جریان سوره مبارکه مائده، آیات پایانی سوره مبارکه مائده را اگه ببینید، اونجا یه حواریون یه تقاضایی دارن خیلی عجیبه، دارد که اقال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستتی و ربک ان ینزل علینا مائده من السما. برگشتن حواریون، کسایی که دوروبری حضرت عیسی بودن و چه و چه، برگشتن یه بیانه در این حد خواستن که بالاخره ما یه چیزی بیاد از آسمان که مثلا ما خیالون راحت شه و مثلا میتونی همچین چیزی. حضرت میگه، حضرت مسیح میگه قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، یه مؤمنید و مسیح میشناسید، تقوا قضیه چه این چه خواسته ایه. مثل اینایی که دنبال این هستن که یه خواب ببینن، اگه این راه من درسته خواب ببینن، برای چی؟ چرا باید خواب ببینی اگه راه درست اگه رفتی در اردی مشورت کردی چی باید کردی راه فهمیدی راه درست؟ نه من باید خواب ببینم، تو برای چی باید خواب ببینم؟ اگه به اینجا بیانات این تو با اصل بیانات و عقل و مشورت و فلان همه اینا رفتی جلو و قرآن رو باید فهمیدی اینه حالت تقو الله هم کن تو اگه مومن این چی کاری بکنی؟ گفتن نه ما نريد ان ناكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. خب ببین راست میگی کی؟ بعد از اینکه تمام این جریانات رو حضرت مسیح دیدن و منو زنده کردن ما و پیغمبری، حواریون دارن میگن نعلم ان قد صدقتنا. خب ببین راست میگی. حضرت عیسی دعا میکنه که قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. این خدا یه مائده آسمانی گفت که چه چه خدا یه جواب تند میده، معلومه درخواست بی خودی. بعدش هم توش یه قاعده است، قال الله اني منزل عليك، این میخوام میفرستم ولی اینقدر من بعیدی میتونم کنم تو دهن سرویس کنم، على الله ينزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم. بعدش یه جوری عذاب میکنن که احدی از عالمیان من اینجوری عذاب میکنم. شما یه بیانه در این حد میخوای، خلاصه من داغون میکنم دیگه. اگه قرار باشه خلاصه درگردین، اینی که آیه داشت فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز و حکیم. یه من میگم اینجوری بیاید و در کنار هم دیگه، در کنار هم دیگه، نه جمعی مثل یه کیسه آرد. کیسه آرد هم یه جمعی کنار هم دیگه هست، ولی این کافتن و جمعیان و اینا نیست. یه کیسه شن، یه کیسه آرد، اینا کنار هم دیگه، یه کیسه شکر، اینا همشون کنار هم هم، ولی هیچ جمعیانی نداره تو این، هیچ خلاصه ارتباطی این، نه این نمیخواد. ما قبلا هم که نگاه های کاروانیه به این، نگاه های کاروانیه به این جریان رو خلاصه میخواد. و این جمعی که در کنارم بیا، اونها محور میخواد، وحدت میخواد، اینجاست که نزدیک میشه به اینکه وحدتش رو خلاصه توضیح بده. و خلاصه میگه اگه خطوات شیطان رو برید، خلاصه میلغزید، بلغزید، رابطتون به هم دیگه میپیچه و خلاصه میگه اینجا هم خدا از حسن حسین خدا میرید بیرون. حالا من هواتون رو داشتم، از این بعد هواتون رو ندارم، به خاطر اینکه من بعد ما جواب کن بیانات، بیانات ما شما میدید. من اینجا سخن آخری هم بگم، چون هی بحثا رو جو حجاب کنم از این سوال میکنن. من خب صحبتایی کرده بودم راجع به این نکته، باز هم نکته رو تذکر میدم که این آیه حجاب که در وسط سوره احزاب است، وسط جنگ احزاب است، این خودش که پیام داره، مال اونجاییست که یک نوع سفاراییه، همچه بیشتر مقابل حقیقت نظام وقتی میخواستن سفارایی بکنن یه همچین اقداماتی رو کردن. خدا هم پای پیغمبر رو کشید، اون کار منافقینی بود که همچین فضایی رو دنبال میکنن. تو سوره احزاب هست مفصلش، همین آیه لعلم یعنی تا منافقون و لذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه، آیه سنگین بعد از آیه اجابه. تا به یک نکته دقت بکنید، نکته نکته مهمه. اولا ما یک مفهوم نداریم به نام حجاب، ما میخوایم همه رو با این یه مفهوم ببریم جلو. این یه مفهوم بار همه مفاهیم رو نمیکشه، یک مفهوم فقهیه. و اینم میدونی که تعبیر بد حجاب و شل حجاب و فلان اینا اصلا تعابیر فقهی محسوب نمیشه. یه طرف حجاب داره، اون حجاب تعریف شده داره یا نداره دیگه. ولی ما مفاهیم دیگری داریم خیلی مهمه، مثلا حیا، عفاف، از اون بر تبرج، این مفاهیم مهمیه که طرف با حیا هست یا با عفاف هست. اینا بلا اون که مثلا طرف کنون بخشت معاشم بیرونه، مثلا اینا آدم با حیایی هست یا با حیا نیست. ما از این مفاهیم غفلت کردیم تو اداره جامعه به این تنوع و تشدد. این مفاهیم خود قرآن خود این مفاهیم سرمایه گذاری کرده، دین سرمایه گذاری کرده، ما نمیتونیم این مفاهیم رو حذف کنیم. یه نقطه سیاست گذارانه داره، اون نقطه سیاست گذارانه خیلی مهمه. نقطه سیاست گذارانه یعنی چی؟ ببینید اون اشکال جایی که به وجود میاد، لزوماً دفعش به فشار دادن همون نقطه نیست. مثلا شما سرتون درد میگیره که مثلا سرتون رو نمیمالید که، مثلا یه قرصی میخورید، یعنی از یه جای دیگه استفاده، از معدتون دارید استفاده میکنید، یعنی اینکه بره تو گردش خونتون مثلا اینا، مثلا یه اتفاق دیگه بیه. مثلا این میشه یه اقدام سیاست گذارانه. اقدام سیاست گذارانه خدا تو این زمینه خانواده است و تشکیل خانواده، تشکیل خانواده. این تشکیل خانواده خیلی حرف مهمیه به عنوان یک وظیفه عمومی حاکمیت و مردم. من بارم عرض که ما چقدر خیر اربعین داریم، خیلی، من نمیگم نداشته باشیم، یعنی چقدر خیر ازدواج داریم. خب این الان ازدواج در تهران از 30 سال مرزش گذشته، متوسطش پسرا من 15 سالگی بالغ میشم، اون چیکار باید بکنم؟ تئوری این وسطش چیه دقیقا؟ از بحث مسکن، از بحث در حقیقت ازدواج، انکح الایاما یه خطاب عمومیه. کسی که خانواده دار میشه، این تعبیر خاص قرآن رو ببینید، به زن شوهردار میگه چی؟ محصن، محصنه، محصنات. یعنی چی معنی؟ یعنی زنی که در دژ فرو رفته، یعنی دورش دژ چیده شده، این حریم داره، حرمت داره. شما خیلی خیلی بعیده که یک زنی مثلا شوهر داشته باشه، بچه هم داشته باشه، بره مثلا بچه بغل بره دور دور مثلا کارا نمیاد. به یه ممکن شما من یه نمونه سراغ دارم اینو فلان، ولی نه عمومیت نداره. رفته در یک دژی فرو میره عملا، و این حرف خیلی مهمیه، خیلی اقدام مهمیه. هر چقدر خانواده تقویت بشه و ازدواج تقویت بشه، یه سری مفهوم باش بالا میاد. کما اینکه شما هر چقدر مسئله عشیره تقویت بشه، حکرانی مردمی بالا میاد. شما بعضی وقتا فکر میکنن یعنی حکرانی مردمی چه جوریه؟ حکرانی مردمی چه مدلیه؟ یعنی کار رو از حکومت های مدلی بگیرید بدید دست مردم. شما فرض کنید یک عشیره قوی، یک فامیل قوی، خیلی حتی بپرسید از بزرگترها، داوری ها تو اینجا انجام می شونه، ازدواج ها اینجا، وام ها تو اینجا تهیه می شونه. یه عشیره قوی اینجوریه، خاصیت یه عشیره قوی. همین الان تو کشور عربی و ما تو یه زمینی رو خواستیم در عراق چیز بکنیم، بودن باید برید شهرداری اگر میخواید سند بزنید و براش فلان اینا، حساب کتاب قانونی رو شهر دارید. اگه میخواید بالاتر خفنتر برید و برزایی اونجا کنن. اگر دیگه میخواید دیگه تر خفن بازی باشین، برید پیش رئیس عشیره، اون امضا کنن. یعنی طرف دیگه پول خونش رو گذاشته وسط، اگه رئیس عشیره اگه امضا بکنه دیگه تمام. چه حرف مهمیه. ما اومدیم مسئله بزرگتری فلان همه اینا رو کویدیم تو سرش، گفتیم موجب فلان چیز می شود، در صورتی که ما در فرهنگ ایرانیمون و در فرهنگ دینیمون، ما اصلا کشور ایران یک کشور ایالتیه و ایلیاتیه، خودش تو بستر خودش حکمرانی مردمی داره. وقتی بزنی همه اینا رو تخریب کنی، این قلا رو، تو میمونی با یه سری قانون و یه جمعیت بی لیدر. میمونی خوبه اصلا این حکمرانی مردمی شکل بگیره، تا اینکه قوه قضاییش تو خود عشیره حل میشه، داوری ها اونجا حل میشه، اونجا همه چی حل میشه. وقتی بزرگتر وجود داشته باشه، خود رسیدن به پدیده بزرگتری هم بی قاعده نبوده. درسته توش پول و اینا موثر بوده، ولی فهم و شعور هم موثر بوده. این چه اشتباهیه که فکر میکنن که باید بزنیم همه این منطق بزرگتری کوچیکتری فلان اینها رو، همه مساوات در مقابل ما. یه بحثی توی این حکمرانی مردمی داشتیم که مساوات بی خودیه، یه کلاه گشادی. اون مساوات نه، مساوات زیر مجموعه عدله. مساوات اگه، یعنی غیر مساوات اگه ظالمانه باشه بده، یعنی غیر مساوات اگه عادلانه باشه که بدی نیست که، بر اساس عدل مساوات نباشه. این بحث مفصل داره، شهید مطهری هم خیلی جدی تو این زمینه وارد شد، همین توضیحات هم دادن. برای همین قرآن میگه که لیتخذ بعضهم بعضا سخری، و اتفاق ما این چیزا بالا پایین درست میکنیم، یعنی فضای مساوات رو به هم میزنیم تا لیتخذ بعضنا بعضا سخری، یاد این که نه سخری یاد نسخره کنن، بلکه هم دیگر مسخر بکنن. نمیشه همه رئیس باشن، همه مرعوس باشن، همه نمیشه که یه رئیسی میخواد، یه مرعوس میخواد، بالایی میخواد، پایینی میخواد. لذا بزرگان روستا، بزرگ عشیره، بزرگ فلان، شما همین اینا رو وقتی تقویت بکنید، حساب کتاب بده. من توصیه‌ام خیلی وقتا این هست به دوستان رسیدم، اگه جمعی از اساتید میگن فلان دانشجو از ممنوع الورودی در بیاد، من موافقم در بیاد به کفالت اون چهار تا استاد. استاد دانشگاه است، منتها به کفالت اون، یعنی هم بزرگی این تقویت بشه هم مسئولیت پیدا میکنه، یعنی میفهمه که آقا این دانشجو که ممنوع ورود شده به خاطر این چهار تا استاد پاسخگو در معالم، اصلا این پدیده کفالت تو دین برای همین گذاشته، خاطر اینکه یه عده بتونن تکافل بکنن یه عده دیگر. بقولش پدیده مهمی اتمان اعتبار دادن به اینه، نه اعتبار دادن فقط به قانون. شما وقتی که اینا رو هضم میکنین هی قانون اعتبار پیدا میکنه و هی قانون نویس قانون مینویسه. ما الان فکر میکنین چند تا قانون داریم؟ باورتون نمیشه 250,000 تا، که اصلا هی آقا فریاد میزنه آقا بیا اینو تنقیح کنید حذفش کنید، چقدر قانون. میدونید چرا؟ چون که ما اون مردمیشو نداریم، هی مجبور میشیم بریم میشیم یه کیس، اون کیسه میره تبدیل میشه به قانون. این رضا حکمرانی اون عمیقا غیر مردمیه، اینو بدونید، حکمرانی در جمهوری اسلامی عمیقا غیر مردمیه. این فکر نکنید با دو سه تا انتخاباتی که ما انجام میدیم مثلا این یعنی مردمی، مردمی بودن به اون نهادش نه به اون انتخابات. پرچم این بحثا رو بچه‌ها تو این چیزا اتفاقا بعد از اینکه حوادث جمع شد برای حل اتفاقا اینا رو وایسن مطالبه کنن. زیر ساختا باید درست بشه، زیر ساختای حکمرانی عمیقا غلطه جمهوری اسلامی. از بنده میشنن که خود تو یکی از زیر ساختام خودم او عمیقا غلطه، اصلا حکمرانیمون غلطه، مشکل حکمرانی داریم. اینا رو حالا خانواده که برگردم بحثم اتام، خانواده که تقویت میشه باهاش خیلی چیز تقویت میشه، باهاش محله تقویت میشه. اصلا این حکمرانی مردمی محلی به خاطر همینه. شما کی میتونید محله رو تقویت بکنید؟ وقتی خانواده که جاش تو محله اون تقویت بشه، اون تقویت میشه محله تقویت میشه، با اون مسجد محله تقویت میشه. مسجد کی تقویت میشه؟ وقتی اونا تقویت میشه، یعنی کلونی های جمع شدن اینها در کنار هم یه تقویت میشه، محله هویت پیدا میکنه. محله بخواد هویت پیدا کنه مسجد تقویت میشه. بذار هر چقدر واقعا بیایم مطالبه گری مسکن، مطالبه گری ازدواج، آمدن تو این صحنه که صحنه و انکه الایاما، تو این صحنه خودش بسیاری از چیزها رو حل میکنه. لزومی نداره هی این نقطه الان حجاب ما هی اینو فشار بدی، حالا لزومی نداره اینو فشار بدی. شما من یه نتیجه رو نمیخوای، برو دقیقاً یه جای دیگر رو وقتی دست بذاری و حساسیت ایجاد بکنی تو اونجا، ببینید که اون یا حل میشه یا کنترل میشه، تنظیمگری پیدا میکنه به جای اینکه در حقیقت همینجوری پراکنده کاری نتیجه بخوایم بگیریم، یه حساب کتابی پیدا میکنه داستان. ولو اینکه تهش تو جمهوری اسلامی یه آدم بی‌حجاب باشن، تهش فرض کنیم به این نتیجه مثلا تهش اینجوری بشه، ولی حساب کتاب داره، حساب محسن میشه، شخص محسنه میشه، اونم میفهمه باید محسن بشه. مرد حکمه دژ داره، اینجوری نیست که دیگه. من خودم به عنوان یک مشاور ازدواج که سالیانیست مشاور ازدواجم، من اینو دیدم خیلی وقتی که دختر پسرهایی که در محیطهای خیلی نامتعارف هم دیگه رو میشنسن و ازدواج میکنن با هم دیگه، وقتی ازدواج میکنن نمیتونن رفتار قبلی همسرانشون تحمل کنن، قبول نمیکنه. میگه آقا من تو همین فضا با تو آشنا شدم. میگه تمام نه دیگه، اون چیزو لولو برد دیگه، این دیگه قبول نمیکنه اینو. مثلا اینکه دختره بخواد بره با پسرای دیگه هم، میگه نه من اجازه نمیدم. از اون ورش هم اون پسره بخواد با دختره دیگه بخواد، نه من، میگه آقا من تو همین فضا با تو آشنا شدم. میگه تمام شد دیگه. این مهمه، یعنی خلاصه فضاها رو خود این تنظیمگری میکنه، کنترل میکنه. ممکنه شما بیهجاب داشته باشی تو جامعه، ولی بیهجابی داری که کنترل شده، نه متبرجه بی حیا اینجوری. نه ببینید، یه بیهجابیه کمان که آقا سید بزرگوار لبنان برای دانشگاه خودش گفته بود که بیهجاب بیاد توش اشکال نه، فقط محتشم باشه، یعنی پوشیده باشه و درسته با حیا با عرفان کنه. حالا بیهجاب بود، من نمیخوام بگم از حجاب باید عقب نشینی بکنیم، ما داریم چوبه یه چیزای دیگر رو میخوریم که هنوزم حواسمون نیست که داریم چوبه اونو میخوریم. نهضت مسکن میخوام، نهضت ازدواج میخوام، نهضت این نهضت رو میخوام. اومدن آقای دوستان یه صلوات کنم. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعلها وبنيها بعدها أحاط به. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة في كل ساعة. وليا الحافظ وغدا الناصر ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طبعا تمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن، يا ابن، يا ابن لا يا أيها الساقي هدر كأسا ونابلها ألا يا أيها الساقي هدر كأسا ونابلها عشق آسان و دوزن ولی افتاد مشکل ها مشکل ها. هر چقدر به آخر زمان نزدیک میشیم پاشو زیاده شده، بریم دوره بدعات. دوره بداعات یعنی تا فکر میکنی یه چیزه یه چیزی دیگه است، هی میای این کار رو بکنی، باید آماده باشی.
را در منزل جانان چه امن عشقون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانه حال ما سبک بلان سار به می سجاده رنگین کن جرت في
جرت
رمضان في سالك في خبر نفذ رسم منزل چه سالک بی خبر نبود چه سالک بی خبر نبود را رسم منزل ها ایام وفات و رحلت بی بی کریمه اهل بیت.
آیا خانم عجیبه؟ کسی ما حضر نمیدونیم اگه دوره این خانم این همه دین و فقه و مشیخ گرفته بیبی خیلی عجیبه. در روایت هست کسی یه موقع اومد خدمت موسی بن جعفر، آقا منزل تشریف نداشتن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 7 سالشون در باز میگن بفرمایید، یه باباتون کار میگن بابا میگن یه چی کار داره؟ یه سوال داشت، یه بپرس، سوال های زیاد می کنن و حضرت جواب می دن. وقتی که حضرت موسی بن جعفر برمی گردن، همسرشون برشون می گنن که این سوالات رو از فاطمه کردن، فاطمه اینجوری جواب داد. حضرت می فهمن حکمت به حکم خدا، به حکم خدا، این بیبیه سن 7 سالگی. آقای مصباح تعریف میکردن، یه دوستی داشتن خادم حرم بیبی بود قبل از انقلاب. بعد میدونم که یه پیرمردی میاد و روی پیشخانه کفشه و فلان اینا آخونده محسنی مثلا به افتاده میاد و دست مالو بینی خاکا میزن به صورتش، این مالو به صورتش. و من فکر میکنم این چه آدم مثلا آمیه مثلا و یه بارم مثلا بارون رو بود گلوشول و پلا اینا باز باره این شیف من رو دست داد شید به صورتش. و من بعدا فهمیدم آقای بهجت خیلی حرف بعدن که ما بحث این موقع معروف نبود آقای بحث بعدا فهمیدن این شیخ بهجت بود. یه کسی این سوال بهجت میفهمه بی بی کیه که خاک کف پای زائر بی بی رو توتی های چشم نه.
اما یه روز قوم یادارم یاد میخونم ایام رحلت بی بی
بگم بچه
میگن اینجوری ما سلام میدیم السلام علیک یا بنت ولی الله السلام علیک یا عمت ولی الله السلام علیک یا اخت ولی الله. این قومی ها دیدن این بانوم هم خواهر امام، هم دختر امام، هم عمه امام، نمیدونی چه جوری استقبال کردن، نمیدونی چه جوری بدرقه کردن، روی این بدن انقدر گل ریختن. کجا رفتی؟ اما من یه خانوم دیگری را هم میشناسم، اونم عمه امام، خواهر امام، دختر امام. پس ما زبان پرگل آن بزت البتول رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو، حسین